ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 28 ماه حوت سال 1403 هجری شمسی، 18 ماه رمضان 446 هجری قمری برابر است با 18 ماه مارس سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ماموریت یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را با اتفاق آرا تمدید کرد. ماموریت یوناما تا عبد مارچ سال 2026 تمدید شد. حکومت طالبان تا کنون واکنش رسمی به تمدید ماموریت یوناما نشان نداده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در این اواخر گفت که گزارش های یوناما باعث ایجاد ذهنیت منفی نسبت به افغانستان در سازمان ملل متحد شده است. یوناما در سال 2002 میلادی بر بنیاد قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد به هدف حمایت از حقوق بشر و کمک به مردم افغانستان برای گذاشتن پایه‌های صلح و توسعه پایدار در این کشور ایجاد شد. اداره ملی احصایه و معلومات خبر می‌دهد که افغانستان در ماه دلو گذشته به ارزش بیش از 144 میلیون دلار آمریکایی صادرات و بیش از 1 میلیارد و 76 میلیون دلار واردات داشت. اداره ملی احصایه زیر کنترل طالبان روز دوشنبه در حساب خود در فیسبوک افزود که بیشترین صادرات به هند، پاکستان و امارات متحده عربی و بیشترین واردات از ایران، چین و پاکستان بوده است. این اداره می افزاید که صادرات ماه دلو نسبت به ماه جدی 18 میلیون دلار و واردات بیش از 21 میلیون دلار کاهش داشته است. قابل یادآوری است که افغانستان بعد از دشواری صادرات و واردات از بندر کراچی اکنون بیشتر به تجارت از طریق ایران و آسیای مرکزی رو آورده است. یونیسف یا صندوق کودکان ملل متحد می گوید که امسال برای 3.5 میلیون طفل در افغانستان لوازم درسی مانند کتابچه، قلم، بکس پشتی و غیره توزیع می کند. دفتر افغانستان این اداره ملل متحد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که این لوازم درسی را توزیع می کند تا این کودکان با فراگیری دروس به آرزوهای خود برسند. سال تعلیمی جدید در مناطق سرسیل افغانستان چند روز بعد در اوایل حمل آغاز می شود، ولی این چهارمین سال پی هم است که حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از سنف ششم محدودیت وضع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت در ادامه تلاش‌های خود برای آتش بس در جنگ اوکراین که منابع طرفین را خشکانیده است، امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت می‌کند. رئیس جمهور آمریکا اواخر روز یکشنبه حین سفر از استراحتگاه خود در فلوریدا به سوی واشنگتن به خبرنگاران گفت که او روز سه شنبه با پوتین صحبت می‌کند و اینکه در پایان هفته گذشته کارهای زیادی انجام شده است. و افزود ما می خواهیم ببینیم اگر بتوانیم جنگ را خاتمه بخشیم. شاید بتوانیم، شاید نتوانیم، لیکن من فکر می کنم ما یک فرصت بسیار خوب داریم. ترامپ در پاسخ به سوال درباره امتیازات احتمالی که ممکن است برای تضمین آتش بس لازم باشد گفت که ما در مورد زمین صحبت خواهیم کرد، درباره نیروگاه ها صحبت خواهیم کرد. کرملین درباره این اظهارات رئیس جمهور ترامپ تا حال کدام تفسیری فوری نکرده است. و حملات آمریکا بر حوثی‌های یمن پیام به ایران است. ایالات متحده آمریکا یک حمله گسترده هوایی را بر حوثی‌های یمن آغاز کرده که هدف از آن محدود ساختن تهدید حوثی‌ها به کشتی‌های بین‌المللی می‌باشد. همزمان با این اقدام یک هشدار به ایران هم است. در اعلامیه روز 15 مارس خود آقای ترامپ به ایران هشدار داد که به صورت فوری حمایت از حوثی‌ها را متوقف بسازد و تعهد نمود که اگر کشتی‌های آمریکایی به تهدید روبرو شوند، آمریکا ایران را کاملا مسئول می‌شمارد. روز عبده ماه مارچ آقای ترامپ در شبکه تروت سوشال نوشت که صدها حمله حوثی‌ها که مردم یمن از آن نفرت دارند از ایران منشأ گرفته و یا از سوی ایران ایجاد شده. آقای ترامپ نوشت هر حمله دیگر با قوت جواب داده خواهد شد و هیچ ضمانت وجود ندارد که این حملات در همین جا متوقف می‌گردد. حملات آمریکا بر حوثی‌ها در یک زمان آغاز شد که ایران به دنبال پاسخ به نامه رئیس جمهور ترامپ است که به گمان اغلب خواهان مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی ایران و احتمالاً فعالیت‌های منطقوی و انکشاف راکت‌های ایران می‌باشد. شنوندگان گرامی، خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و صنف درسی را میشنوید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. رادیو آزادی. سازمان صحی جهان بعد از اینکه در اوایل ماه جاری مارچ از مسدود شدن ده ها مرکز صحی در افغانستان خبر داد، میگوید 80% تسهیلات صحی دیگر که این سازمان در افغانستان حمایت میکند تا دو ماه آینده با خطر متوقف شدن روبرو اند. کارشناسان به این باورند که با قطع این تسهیلات فاجعه انسانی به بار خواهد آمد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان با ابراز نگرانی میگوید با کمبود بودجه امکان دارد 80% از خدمات مراقبت‌های صحی اساسی که این سازمان حمایت میکند متوقف شود. این سازمان در گزارش خود که روز دوشنبه نشر کرد گفت که میلیون ها نفر از جمله اقشار آسیب پذیر مانند زنان، اطفال، سالمندان، آوارگان و عودت کنندگان بدون دسترسی به این خدمات حیاتی خواهند ماند. این در حال است که تا دو هفته پیش 167 مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه مسدود شدند و دسترسی 1.6 میلیون تن به خدمات صحی نجات بخش در 25 ولایت افغانستان قطع شد. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که اگر مداخله صورت نگیرد بیش از 220 مرکز دیگر ممکن است تا ماه جون سال 2025 بسته شود و 1.8 میلیون افغان دیگر از دسترسی به مراقبت های صحی اولیه محروم شوند. دکتر ادوین سینیزا سالوادور، نماینده سازمان صحی جهان و رئیس مأموریت این سازمان در افغانستان میگوید با بسته شدن این مراکز مادران و زایمان ایمن، کودکان با واکسین های نجات جان خود دسترسی نخواهند داشت و جوامع در برابر شیوع بیماری های مرگبار محافظت نخواهند داشت. دکتر فرید بزگر که چندین دهه با سازمان های بین المللی صحی در افغانستان و پاکستان همکاری داشته میگوید سیستم صحی افغانستان تقریبا 80% به کمک های خارجی متکی است و با کاهش کمک های خارجی در این اواخر یگانه اداره بسیار نیرومند که وزارت صحت عامه را در بخش امراض انتانی و غیر انتانی، حمایت طفل و مادر و از ظرفیت سازی پرسنل صحی بیشتر کمک کرده سازمان صحی جهان یا WHO است و با کاهش حمایت این سازمان یک فاجعه انسانی را خواهد داد.
80% سیستم صحی افغانستان متضرر میگه که شامل تمام بخش های صحی شده میتونه در این اواخر و بعضی کلینیک ها و شفاخانه های متدین رو نیست سپورت میکرد یا حمایه میکرد که همیشان متاثر میشه و یک فاجعه بسیار سنگینی رو بر جامعه افغان به بار خواهد آورد.
سیستم خدمات صحی افغانستان با عدد صدها هزار مهاجر از کشورهای همجوار بیش از پیش زیر فشار قرار دارد و مردم به خصوص از عدم دسترسی به واکسن‌های ضروری شکایت می‌کنند. نجیب الله، یک تن از باشندگان منطقه چلگزی ولسوالی اچین، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که فرزندانش به علت عدم دریافت واکسن به بیماری سرخکان مبتلا شده‌اند.
چند روز پیش دخترانم عایشه، آمنه و فاطمه به این بیماری مبتلا شدند. تب شدید داشتند و دانه های سرخ روی بدنشان بود. اکثر طفل ها به این بیماری مبتلا شدند و هیچ واکسین براشان انجام نمی شود. داوطلبان هم نمی آیند تا واکسین کنند.
سازمان صحی جهان می گوید در شمال غرب و شمال شرق افغانستان که بیشترین آسیب را دیدند، بیش از یک سلس مراکز مراقبت های صحی تعطیل شده و یک وضعیت هشدار دهنده از بحران انسانی قریب الوقوع به میان آمده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا بعد از اینکه حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را قطع کرد، درباره حمایت از این رسانه بحث و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل با پیشنهاد جمهوریت چک در مورد آینده رادیو اروپای آزاد بحث و گفتگو کرد. این اتحادیه 27 عضوی بعد از اینکه حکومت آمریکا بودجه رادیو اروپای آزاد را قطع کرد، درباره حمایت از این رسانه غور می‌کند. قطع بودجه رادیو آزادی این نگرانی را باعث شد که امکان دارد صدای این رسانه حامی مردم سالاری از پراگ خاموش شود. بودجه تصویب شده رادیو اروپای آزاد از سوی کنگره روز شنبه از جانب اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ قطع شد. یک منبع دیپلماتیک آگاه به رادیو آزادی گفت که جمهوریت چک به همراه پولند و سه کشور حوزه بالتیک، لاتویا، استونیا و لیتوانیا بلافاصله از پیشنهاد حمایت از رادیو اروپای آزاد پشتیبانی کرده. گفتند که توقف عملیات رادیو آزادی هدیه به دشمنان اروپا خواهد بود و انحلال آن برای امیدهای مردم سالاری در سراسر جهان غیر قابل جبران خواهد بود. کایا کالاس، رئیس اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا، پس از این نشست به خبرنگاران گفت این یک مشعل دموکراسی و بسیار ارزشمند بوده است. با گزارش رویترز، کایا کالاس در جمع خبرنگاران در شهر بروکسل گفت غم‌انگیز است که مطلع شدیم ایالات متحده بودجه آن را قطع کرده است. حالا این سوال برای ما مطرح است که آیا می توانیم خلای ناشی از کنار کشیدن آمریکا در تامین بودجه را پر کنیم؟ پاسخ به این سوال این است که به شکل خودکار نه. او در این حال افزود که اتحادیه اروپا بررسی خواهد کرد که در این زمینه چه کاری میتواند انجام دهد، چون وزرای خارجه اصرار دارند این موضوع بررسی و راه حل برای آن پیدا شود. در این میان یان لیپوفسکی، وزیر امور خارجه چک، گفت که علاقمندی خاص از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا در مورد ابتکار عمل کشورش احساس میکند و افزود که این مسئولیت ماست که به طور جدی با این موضوع برخورد کنیم. رادک سیکورسکی، همتای پولندی لیپوفسکی، نیز حمایت خود را از رادیو اروپای آزاد اعلام کرد و یادآور شد که چگونه پدرش در طول جنگ سرد به این استگاه و همچنین صدای آمریکا گوش میداد و گفت ما از این طریق حقایق اساسی در مورد کشورهای خودمان را آموختیم، زیرا تبلیغات کمونیستی به شدت تحت کنترل بود. او به خبرنگاران گفت این مؤسسات امروز هم به کارهای مشابه در برابر حکومت‌های خودکامه ادامه می‌دهند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه یک فرمان اجرایی را به هدف کاهش فعالیت 7 اداره فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا USAGM امضا کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از زیر مجموعه های این سازمان است. چند ساعت پس از صدور این فرمان اجرایی، یک نامه از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM منتشر شد که بودجه تصویب شده توسط کنگره که بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تامین می‌کند، قطع شده است. استفن کاپوس، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است که لغو قرارداد بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا خواهد بود. این نکته از سوی بسیاری نهادهای حامی رسانه‌ها، مدافعان دموکراسی و سیاستمداران در سراسر جهان منعکس شده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به هم دیگر گل و هدایای می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منحوی در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا به یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابرای که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا با کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوای میره بگویم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه امو روز عاشقایی که خودم این کلمه منو میتونه، اما قسم نیست، این فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من ای است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما است، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از او بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا با رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسمی داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن به یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زنده جان‌ها عشق بورزیم. اگر جوانان علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر می‌کنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت‌ها استفاده بکنیم برای عشق و ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی یک تن از فعالان مدنی با این عقیده است.
خب ولنتاین به نمون یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، این ارزش‌های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این بنحوی ارزش اجتماعی فرنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقه خود بکنه، با حفظ ارزش‌های اجتماعی اخلاقی دینی میتونه که جامعه اسلامی هم ارزش‌ها را در خود داشته باشه و بزرگداشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر ما هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیام جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونام مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، بجایی که بیاییم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل این که کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میایم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب می خورند یا فریب می دهند؟ و این که جوانان فریب می دهند و یا فریب می خورند، در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن؟ چی دختر باشه چی پسر، در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمی گرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف و عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچون مسائل نمی داشته باشه، دست به همچون کارها می زنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوربر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن، که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه، در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان ها عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمی کنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن، در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانه که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن، یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه به تمام قوم ای سخن میمانه تا باب از این میشه که یک نام بد با فامیلش بجا بگذاره و اگر در آیندام بدون از این که مشوره دختر و پسر خدا هیچگاه گوش نمیکنن و دختر خدا به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن با سبب از این که با احساسات از او بازی شدن باید یک رای حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما میفهمید وقتی که با رضایت چی سر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما با باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شوه. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، من می تانم بگویم به که جوانان ما اینجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از این داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شوه. وقتی که کلمه جوان اینجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباسهای مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه، بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازند، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازند. خانواده و جامعه نقش هم داره خوردن، در اینجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوانی فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه. برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوانمردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شد. و اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشد، هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی شما بهتر میفهمین، جامعه که سعادتمند باشند، در اوجه پیشرفت باشد، در اوجه چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشه. رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیورز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیورز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم. ایکوسیستم دو نوی دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراس لند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت میباشه، سرسبز میباشه. جنگ آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش میریزد، مثل که در تصاویر شما میبینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت میباشه. یه هم رین فورست، یکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمتهای ایکوسیستم است. دوم ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم. در این ایکوسیستم تمام موجودات میباشد که در آب زندگی میکنند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اوکیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلاً توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متن که به معنای خار وجود می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ می باشد، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشد. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ای پوشنده است. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدیو مانند ستاره بحری، کلاس افرویدیو مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدیو مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس می بینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تحریکی می باشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کنند. فایلم حیوانات مفصله یا آرتروپویدا، دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن آنها سه قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم آرتروپویدا به صنف‌های کشریه، حشرات، عنکبوت‌ها و صدفه‌ها و حضرفه‌ها، همچنان شپوش، قیق، مرگس، ملخ، پروانه و گژدمه غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش اغلاق محکم باشد، هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیواناتی هستند که پوش سخت دارای می باشد. ساخپستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، فشا و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الفاه داخلی می باشد. از بین آنها ملخ را واضح می سازد. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شقایق حسی و چشمها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخهای تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه های خود آنها را پارچه می کنند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه الکار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست میاریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی ها و پرندگان می باشند که ماهی ها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلی مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعض از جندارانی را که آفات نباتات را میخورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم می‌آورند و محصول آن را از بین می‌برند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی‌اند. مگس و مادرتک‌ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافیل ناقل بیماری ملاریا میباشد. زهر برهند که بت‌ها و بیژن‌ها برای انسان خطرناک میباشد و باعث مرگ موجود زنده میشود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی میباشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها میشود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت زهره بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برونشی ها، ششها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های منطقی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارند. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، زهیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هموفردت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیته، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جفت می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی. القاح داخلی عبارت از آن القای است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القاح به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القای است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القاح شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرند. حیوانات فقاریه به پنج گروپ کلان تقسیم شده است: ماهیان، زهیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاصی را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. قصه در داخل یک ساختمان جا به جا شده، هر قصه از توپ های پیچیده ساخته شده. این توپ ها به نام توپ انتقالی منی یاد می شود. جدار توپ ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این توپ ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر قصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حسه‌ها در خلیته سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حسیه صدها تیوب‌های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلار می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایه کندی است. یعنی مایه را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایه کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایه القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پروپین تیوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر یا سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینای محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جا به جا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردند که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الی 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولا دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عضو شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عادت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام الکاه یاد می شود. وقتی الکاه صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11، و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11، و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11، و 12 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11، و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یک هجالی که به من آن بزرگ و باشه به نامر هستم.
سیاستم
نه،
ضعیفم
نه، من هستم زن هستم. زن هستم، من زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی کرد.